سلام، من مرسن هستم و این 31 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. این قسمت سوم داستان 4 قسمتی بودن یا هیچه. مثل همیشه بازم ممنونم از این که ما رو توی شبکه‌های اجتماعی با ایدی This is on podcast دنبال میکنید. همینطور میخوام بگم که اگر داستان شنیدنی دارید، خوشحال میشم اگر توی یک از شبکه‌های اجتماعی بهمون پیغام بدین تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. اسپانسر این اپیزود پادکست دیواره. دیوار در راستای مسئولیت اجتماعی خودش تصمیم گرفته توی زمستون 1400 در مورد تأثیر مثبت خرید کالای دست و دوم روی محیط زیست بیشتر آگاهی سازی کنه. حتما میدونید که خرید لوازم دست و دوم به ذات خودش کمک به طبیعته، چون شما دارین به محصولی که میتونه برای محیط زیست مخرب باشه زندگی دوباره میدید. توی دنیا هم این موضوع خیلی رایجه. من به شخصه زیاد لوازم دست دوم خریدم، از لباس بگیری تا لنز دوربین و گوشی و فرش و حتی تردمیل. تازه جریان کرونا شروع شده بود که یه تردمیل خریدم برای پدر مادرم که راحت بتونن توی خونه ورزش کنن. به نظر من خیلی قشنگه که فرهنگ استفاده از وسایل دست دوم بیشتر و بیشتر توی ایران جا بیفته. میدونم ترجیح بعضیا اینه که وسیله نو بخرن، اما به شخصه برای من خرید لوازم دست دوم خیلی حس خوبی داره. یه جنبش داستانیه که پشت اون وسیله است، مخصوصا این که وسیله خونه باشه و البته که از نظر مالی هم خیلی به صرف است. اما مهمترین جنبش همون کمک به محیط زیسته. اینکه میدونیم یه نفر یه وسیله رو استفاده میکرده و حالا بهش احتیاج نداره و بهتره که برسونه به دست کسی که میتونه به بقای اون وسیله کمک کنه. فکر میکنم که واقعا این یه هنره که ما به جای اینکه مرتب باعث تولید بیشتر بشیم و دامن بزنیم به مصرفگرایی، میتونیم با خرید لوازم دست دوم تا یه حدی به خودمون و جامعهمون و کره زمین لطف کنیم. حالا اگر شما کالایی رو میخواید، اینکه وقت بذارید و چیزی رو که میخواید رو توی دیوار پیدا کنید، نه تنها اینکه از نظر مالی به نفعتونه، بلکه با یه تیر چند تا نشون قشنگ دیگه هم دارید میزنید. لینک یه صفحه از لندینگ دیوار رو هم توی توضیحات میذارم که میتونید بهش سر بزنید و اطلاعات بیشتری در مورد این که چطوری میتونیم بیشتر هوای محیط زیست رو داشته باشیم رو کسب کنید. ممنونم از دیوار، اسپانسر این اپیزود. خب، بریم سراغ داستان. آخر این اپیزود یه نکته کوچیکی هم در مورد این داستان میگم که حس کردم شاید برای شنونده هم جالب باشه. من میتونستم مبین باشم، تو میتونستی مبین باشی. مغزم درست کار نمی کرد. نمی دونستم بگم این عکس منم و اونم بچه منه یا بهتره هیچی نگم. مجبور بودم سریع فکر کنم و تصمیم بگیرم. به نظرم نمی رسید کار دیگه ای می شد کرد به جز این که پاشم و بگم که منم. رئیس اومد منو از اتاق برد بیرون. گوگل ترنسلیت گوشیشو باز کرد و یه جمله رو توش نوشت و گوگل ترجمه کرد: ما سوریه هستیم، مشکلی نداریم و چند روز دیگه آزادیم. بعد به هم گفت که دقیقاً همین جملات رو بگو تا برای مادرت بفرستیم. گفتم مادرم واتساپ نداره، برای پدرم بفرستید. گفت کاری به این کارا نداشته باش که برای کی و چطوری میفرستیم، هرچی میگیم همون کارو بکن. منم با اینکه هنوز گیج بودم که چطور اون عکس‌ها اصلاً رسیده بود به دستشون، ولی با خودم فکر کردم موقعیت خوبیه که خبر سلامتیمون رو بدیم، چون تقریباً یک ماهی از آخرین تماس چند ثانیه‌مون توی کمپ ترکیه با خانواده‌هامون می‌گذشت. همون متنی که جلوم بود رو به کردی گفتم. سلام، من مبینم، به اتفاق دوستام سوریه هستیم، انشالله تا چند روز دیگه آزاد میشیم. فعلا مشکلی نداریم. وایس رو که ضبط کردم، همونجا تماس گرفتم با یه نفر که کرد بود و وایس منو چند بار براش گذاشتن که حرف پس و پیش و رمزی نزده باشم. بعد دستور داد برامون گردوندن توی اتاق. دلمون از امید این که چند روز دیگه آزاد میشیم روشن شده بود. وایسی که اون روز فرستاده بودم این بود.
سلام مبینم وایل سوریه انشالله تا چند روزی تر احتمالی آزاد ممکن مشکلی نیه.
وقتی برگشتیم به سلول گروهی به بچه هم موضوع وایس رو گفتم و اونا هم خیلی خوشحال شدن. یه حرف مثبت حتی به دروغ یا اگر امید وایی هم بود 24 ساعت حالمون رو خوب نگه می داشت. همین شد که من از حدس و گمانای احتمالیم دیگه چیزی نگفتم. اینکه شاید فقط می‌خواستن تست کنن که حرفایی که زدیم حقیقت داشته، اینکه واقعا آدمای عادی هستیم و این حرفا، یا شاید هم می‌خواستن از وایسای استفاده دیگه‌ای بکنن. ما به معنای واقعی کلمه از همه دنیا بی‌خبر بودیم و اتفاق اون روز میتونست راهی باشه برای ارتباط. روز 24م هم گذشت و خط روز 25م رو هم کشیدم. 26م و 27م هم گذشت و رسید به اون 6 روزی که گفته بودن، یعنی روز 30م. خیلی امیدوار بودیم به اون روز، خیلی خیلی امیدوار بودیم. هر بار که اون تلفن زنگ میخورد دیگه با یه حس بیشتری میگفتیم قطعا این زنگ دیگه برای ماست. همون قولی که داده بودن بهمون، سر 6 روز، حد اکثر 8 روز، چون خودشون تاکید زیادی روی 6 روز کرده بودن. خیلی هم طول بکشه همون 8 روز دیگه. ما هم خوشبینانش رو همون 8 روز گرفتیم که خیلی هم توی ذوقمون نخوره. اما شب قبل روز 6م خیلی با دلخوشی خوابیده بودیم که فردا قرار آزاد بشیم. هی با خودمون میگفتیم که الانه که میان درو باز میکنن و ما رو میبرن بیرون و آزاد میشیم. اما متاسفانه روز 6م هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. گفتم که شکنجه خیلی ساده میتونه باشه. بهت یه قولی میدن، تمام امیدت میشه اون عدد. انتظار مثل یه بالون توی ذهنت باد میشه و بزرگ میشه. بعد وقتی اتفاقی نمیفته، شدت اون فشار قابل بیان نیست. روز 7م و 8م هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. هزار تا فکر و خیال کردیم که ممکنه یه روز این ور اون ور شده باشه، اما اون یه روز هم گذشت و خبری نشد. روز 33، 34، 35 و آه از این انتظاری که ما داشتیم میکشیدیم. بدنمون تحلیل رفته بود و مغزمون کار نمیکرد. نزدیک روز 40م بودیم. گاهی هم رد میدادیم از این همه بلا تکلیفی و بیچارگی و استیصال. حتی نمیدونستیم چه ساعتی از روزه. از روی طلوع و غروب یه حدسایی میزدیم و من ترجیح میدادم که از صبح کاملا پاشم و بیدار باشم، بلکه شب بتونم یه چند ساعت بخوابم. انقدی خسته باشم که صداها و لرزشهای توپ و تفنگ و خمپاره رو حس نکنم. حدس ما این بود که مسئول سرشماری حدوداً ساعت 9 و 10 شب میاد. بعد از 10 که چراغا رو خاموش میکنن، اما حدوداً تا ساعت 12 میشینن دور همدیگه و خیلی آروم و یواشکی صحبت میکنیم که صدامون بیرون نره. اون شبا تنها چیزی که کمی حس و حال بهتری بهمون میداد، دور هم نشستن و پیش هم بودن بود. هر کسی از خودش و زندگیش میگفت، از چیزایی که داشت و نداشت، از آرزوهاش، سختی‌ها و کم‌وکاستی‌های زندگی. من، دماوند، سامران، فردین، هدایت، بهمن و مسعود متأهل و بچه دار بودیم. می‌نشستیم دور هم از دلتنگیامون میگفتیم. من میگفتم یعنی الان جیوار دو ساله من حرف زدن رو یاد گرفته؟ یا دماوند که از ایران اومده بود، دخترش ساریش فقط یه ماهش بوده که اومده بوده ترکیه. میگفت یعنی الان که دخترم 6 ماهشه چطوری و چه شکلیه؟ سامران به فکر مدرسه رفتن پسرش سامیار بود. یا مثلا هدایت شیرین صحبت کردن آیه 4 سالش رو یادش میومد و ازش برامون تعریف میکرد. بهمن از آیلا و آراد نوجوانش برامون صحبت میکرد. فردین دلتنگ حرف زدنهای آوین و نهال بود. مسعودم از پسرش هیوا تعریف میکرد. اما خب زندگی سخته. جوری که همه ما رو اونجا جمع کرده بود. دماوند تعریف میکرد که جای مختلفی کار کرده بود و کارهای متفاوتی هم کرده بود. اما نتونسته بود اونطوری که میخواست زندگی کنه و این به قطع نقطه مشترک داستان زندگی همه ما بود. سامران 27 سالش بود که ما دیدیمش. اوضاع زندگی خانوادگیش خوب نبود. 7 تا خواهر و برادر داشت و پدرش هم یک چشمشو از دست داده بود و مادرش هم نابینا بود. زندگی کلن روی خوشی بهش نشون نداده بود و حتی توی مهاجرت غیرقانونی هم بدترینا براش اتفاق افتاده بود. داستان واسه هدایت هم همینطوری بود. 44 ساله بود و بیکار. بهمن 40 سالش بود و یه کارگر ساده بود. درآمدش هم در حدی نبوده که بتونه یه زندگی عادی و ساده داشته باشه. سعید هم داستانش توی کمبودا و فشارها خیلی از ما متفاوت نبود. از دست دادن پدر توی بچگی و بیکاری و فشار اقتصادی و امید و آرزوهایی که هر روز کمرنگتر می شدن براش. حالا همه ما با تموم زشتی هایی که دنیا نشونمون داده بود اونجا بودیم، توی یه سلول گروهی توی سوریه، اونم توی وضعیتی که همه جوره وحشتناک بود و باید یه راه فراری برای دیوونه نشدن پیدا می کردیم. افشار گاهی برای اینکه زمان بگذره که اصلاً راحت نمیگذشت فیلم سینمایی برامون تعریف میکرد، اونم با آب و تاب و هیجان. ما هم شخصیتایی که افشار اسمشون رو میبرد توی ذهنمون تصور میکردیم. حداقل خوبیش این بود که یه چند ساعتی از اون فضا کنده میشدیم و با شخصیت اصلی داستان همراه میشدیم. افشار نقش سینما رو اونجا برای ما داشت، سینمایی که عموماً فیلمای شاد و اکشن پخش میکرد. منم می نشستم بعضی وقتا برای دوستان پادکست تعریف می کردم. خلاصه کتابایی که شنیده بودم و همینطور پادکست زندگی آدمهای مشهور و واقعی. بعضی شبامون رو اینجوری می گذروندیم. بعضی شبا هم اصلاً حال و حوصله صحبت کردن با همدیگر رو نداشتیم. ولی خب چیزی که زیاد داشتیم وقت بود. و اینطوری دور همدیگه از خاطرات و صحبتهای بیرون از زندان و زندگی قبل از زندان و این چیزا تعریف می کردیم. یه شب مسئول سرشماری که اومد، همه که پا شدن رو به دیوار وایستادن، من رفتم جلو، رفتم پیشش که بپرسم وضع اوضاع چطوره. یهو چشمم افتاد به ساعت مچی دستش. ما به خیال خودمون ساعت بین 9 و 10 شب مسئول سرشماری میاد تا ما رو بشماره. ساعتو که نگاه کردم دیدم 7 و 20 دقیقه شبه. خیلی جا خوردم. 40 روز بود که فکر میکردیم که هول و هوش ساعت 10 شب خاموشیه. یعنی ما فکر میکردیم ساعت 12 میخوابیم و حالا تموم محاسباتمون به هم ریخته بود. حالا 3 ساعت اضافه داشتیم که نمیدونستیم چطوری اصلا باید بگذرونیمش. با خودم میگفتم که کاش من اون ساعت رو ندیده بودم. همینطوری هم همه چیز کرخ بود و رنگ زندگی نداشت. هیچکس حتی نمیومد یه سوالی بپرسه، یه کلمه با همون صحبت کنه. روزی 100 بار میگفتیم ای کاش یکی بیاد یه کاری بهمون بده. هر کاری بگن ما میریم انجام میدیم. کارگری باشه، جارو کشیدن باشه، فقط از این در بریم بیرون. بگن سنگ جابجا کنید، سیمان و خاک جابجا کنید، دستمال بدن دستمال بکشین، جارو بدن جارو بکشیم، هر کاری بگن. فقط بیرون از این سلول باشه. یه ذره راه بریم، یه ذره تحرک داشته باشیم، یه ذره از این فضا بیایم بیرون. آرزو میکردیم کاش از صبح تا آخر شب ازمون بیگاری بکشن ولی توی این اتاق نباشیم. بعضی وقتا انقدر بهمون فشار میومد و نفس کشیدن برامون سخت میشد که برای من 2-3 بار پیش اومد که تا بغل در رفتم که برم بکوبم به در که بیاید منو بزنید، با باتون منو بزنید که شاید با زدن یه ذره خالی بشم. فقط میخواستم حداقل چند ساعتی این دردی که بدتر از درد جسمی هست رو نچشم. میخواستم یادم بیاد که زنده‌ام. Thank you. توی کل 24 ساعتی که برای ما 1000 ساعت میشد فقط مسئول سرشماری بود که میومد. نهایت چند ثانیه‌ای رو صرف شمردن ما میکرد، میدید که همه زندن، بعد صدای بسته شدن در، دور شدن قدم‌ها و بعد هیچ. من از هدایت چند کلمه عربی یاد گرفته بودم و قبل این که مسئول بیاد هول هولکی و تون تون دوباره جمله‌ها رو با خودم تکرار میکردم که سریع بتونم بهش بگم که ما مثلا 41 روز اینجاییم و خیلی از آخرین وعده‌شون گذشته و چیکار باید بکنیم. بتونم به یه شکلی بهشون بفهمونم که ما هم مثل خودشون آدمیم و شاید یه جرقه‌ای بزنه توی وجودش و یه کاری بکنه. و تمام جوابی که دریافت میکردیم یه لاعلم غضبناک مسئول بود. خیلی ناامید شده بودیم. برای هزارمین بار ناامید شده بودیم. شب 41 توی اوج نگرانی و بیقراری از اینکه هیچ تغییری توی وضعیتمون ایجاد نشده و اجازه هم نمیدن که با رئیس صحبت کنیم، هدایت و فردین گفتن که بیاید اعتصاب غذا کنیم. این تصمیم به خودی خودش خیلی وحشتناک بود. ما انقدر لاغر شده بودیم و سوء تغذیه شدید داشتیم که این تصمیم میتونست جونمون رو بگیره. غذامون نون خشک و پودر نخود و آب و رب گوجه فرنگی بود. این همه چیزی بود که خورده بودیم و حالا میخواستیم دست بکشیم که شاید یه چیز دیگر رو به دست بیاریم. روز 42 اومد و این تصمیم هنوز خیلی سخت بود و اتفاق نظر نداشتیم. روز 43 بهمن حالش بد شد. شروع کرد به لرزیدن. کل بدنش شروع کرده بود به لرزش‌های شدید و از دهنش کف میومد. داشت تشنج میکرد. هممون رفتیم که بتونیم کمکش کنیم. بچه‌ها دهنش رو گرفته بودن که زبونش رو قطع نکنه. اون روز وقتی حال بهمن رو دیدیم، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از هر چیزی که تا حالا صدامون رو خفه کرده بود، فریاد کشیدیم و کوبیدیم به در. بعد از 43 روز خفگی، هدایت داشت به در میکوبید و داد میکشید که به فریادمون برسید. ما داریم اینجا تلف میشیم. چند تای نگهبان اومدن و بهشون گفتیم که بهمن تشنج کرده. نگهبانا اومدن بهمن رو دیدن و گفتن بذاریدش پشت در بیرون سلول. بدن بهمن سست شده بود. انگار که هیچ جونی توی بدنش نمونده باشه. انگار که یه چیزی از بدنش رفته باشه. ما 3-4 نفری بهمن رو گذاشتیم پشت در و در دوباره روی ما بسته شد. ما تو مونده بودیم و دوستمون که حالش خراب بود رو داده بودیم دست آدمایی که به جونمون تشنه بودن. دنیا روی سرمون آوار شده بود اون لحظات. اینجا بود که همه شروع کردن به گریه کردن. بلند بلند های های کردن و گریه کردن. من نگاهشون میکردم و به خودم میگفتم که چقدر خوشبختن دوستام که میتونن اینطوری گریه کنن و فشار روی سینه‌شون رو خالی کنن. چون من هر کاری میکردم بغضی که توی گلوم بود شکسته نمیشد. انقدری بزرگ بود که فکر میکردم اگه شروع بشه دیگه تموم نمیشه. دوستام گریه میکردن و من واقعا به حالشون قبطه میخوردم. اصلا نمیدونم چرا نمیتونستم یه قطره اشک بریزم. تمام این روزا ما 9 نفر بودیم و حالا شده بودیم 8 نفر. نمیدونستیم چه بلایی سر بهمن آوردن. میخوام بگم بدبختی، ولی بدبختی فقط یه کلمه است. میگفتیم شاید بهمن رو ولش کردن یه گوشه تا بمیره. آخه براشون اهمیتی نداشتیم. روی هممون واقعا داغون شده بود. 20 دقیقه بود که صدای گریه ها و زجه های بیوقفه دوستان بالا بود و یهو در سلول باز شد. به هر منظوری اومده بودن واقعا دیگه اهمیتی نداشت. حتی اگر میخواستن به حد مرگ شکنجمون کنن تا بمیریم. در باز شد و بهمن که حالا به هوش اومده بود برگشت تو. از دیدنش خیلی خوشحال شدیم. با صورت خیس ازش استقبال کردیم. پرسیدیم چی شد؟ گفت هیچی یادم نمیاد. فقط از پودری که روی صورتش ریخته بودن چشماش میسوخت و بینیش اذیت میشد. بهمن که برگشت پیشمون انگار که با اون حس خالی شدنی که با گریه داشتیم قوی تر شده بودیم. تصمیم گرفتیم که اعتصاب غذا کنیم و از فردا موقع غذا بهشون بگیم که ما قرار نیست دیگه چیزی بخوریم. روز 44 اعتصاب غذا رو شروع کردیم. از شب قبلش هم چیزی نخورده بودیم. بدنمون واقعا داغون بود از این همه روز که بدون آب و غذای درست و نور و هوای سالم گذرونده بود. اصلا آب اونجا چرب و بدبو بود و در واقع نباید خورده می شد، ولی ما مجبور بودیم بخوریم. اون روز صبح طبق معمول حدود ساعت 11 برامون غذا و آب آوردن. بهشون گفتیم که نمی خوایم. پرسیدن چرا؟ گفتیم اعتصاب قضا کردیم. گفتن عواقبش با خودتون؟ ما هم گفتیم که نهایتش مرگ دیگه، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. اگر مرگ باشه خب خیلی هم بهتر از این که روز به روز دوستامون جلوی چشم خودمون بمیرن. دیروز حال بهمن بد شد، فردا منم، پس فردا یکی دیگه. قطعا اینجوری پیش بره هیچ کدوممون دووم نمیاریم. هر عواقبی داره به پای خودمون. محکم در رو کوبیدن و رفتن. تصمیم خیلی سختی بود. دور همدیگه جمع شدیم و خیلی استرس داشتیم که چه اتفاقی قراره برامون بیفته. عواقبی که اینا میگن چیه؟ شکنجه میدن یا میخوان خلاصمون کنن؟ ولی واقعا برای هر چیزی خودمون رو آماده کرده بودیم. شب قبلش تصمیم گرفته بودیم که هر اتفاقی افتاد ما روی حرف خودمون هستیم و اعتصاب قضا رو نمیشکنیم تا بتونیم با رئیس صحبت کنیم. اولین روز اعتصاب قضامون تا حدود عصر ادامه داشت. تا اینکه منو صدا کردن و از سلول رفتم بیرون. بهم چشمن زدن به روال قبل بدون اینکه بدونم چی در انتظارمه. واقعا هم ترسیده بودم. شاید هیچ وقت این همه یه جا ترس رو تجربه نکرده بودم. چند تا پله رو رفتم بالا و مسیر شبیه رفتم به اتاق رئیس بود. درست بود، مستقیم سمت راست، چپ، دوباره راست، چند تا پله بالا و دوباره چپ. فهمیدم که احتمال خیلی زیاد پشت در اتاق رئیس هستیم. رفتم داخل اتاق رئیس، چشمندم رو برداشتم. ما هیچ وقت چهره کسی رو اونجا نمیدیدیم، چون همه از این کلاهای بلند که توی فیلما دزدا میزنن روی سرشون داشتن. فقط لب و دهنشون بیرون بود و ریششون از پایین پیدا بود. توی اتاق هم 3 نفر با نقاب بودن. بدون هیچ حرف اضافه یک گوشی دادن دستم. با گوگل ترنسلیت قرار بود که منظور همو بفهمیم. ازم پرسید که دلیل اعتصابتون چیه؟ دوست داری که ما مثل بقیه زندانیایی که اینجا داریم و هر روز شکنجهشون میدیم و ناخوناشون رو میکشیم و شلاقشون میزنیم با شما هم همچین برخوردی کنیم؟ در جوابشون توی قسمت سفید گوگل ترنسلیت باید همه اون چیزایی که بهمون گذشته رو توی چند خط مینوشتم. اصلا میشد این کار کرد؟ نوشتم 20 روز پیش بهمون قول داده بودین که 6 روز تا 8 روز دیگه آزادیم. 8 روز شد 20 روز. داریم از فشار روحی و جسمی تلف میشیم، از بیخبری و بدبختی. اون نفری که پیام من رو توی گوشیش میدید با صدای بلند به عربی برای رئیس که یه مرد ریش سفید نسبتاً مسنی بود میخوند. رئیس هیچ وقت صحبت چندانی نمیکرد و درست عین رئیسای توی فیلما با اشاره دست و سر منظورش رو به سرباز میرسوند. همین که سرباز برای رئیس خوند که من چی نوشتم توی گوگل ترنسلیت و از وضعیت روحی و جسمی داغونمون گفتم، رئیس یهو عصبی شد و گفت که به درک که حال روحی و جسمیتون خرابه، به درک دارین شکنجه روحی میبینین. برادرای ما هم توی زندان اسد دارن شکنجه روحی جسمی میبینن. فرماندهای ما هم دارن توی زندان اسد شکنجه روحی میبینن. من که حالا خیلی ترسیده بودم و هم انگار که چاره‌ای نداشتم جز این که حرف دلمو بزنم، گفتم که این چه ربطی به ما داره آخه؟ ما آدمای عادی هستیم، نه سیاسی هستیم و نه جاسوس. ما فقط چند تا مهاجر بیچاره ایم، چند تا پناهجو که به خیال خودمون میخواستیم از ترکیه بریم ایتالیا. من اون لحظه داشتم فکر میکردم که از اونجایی که رئیس میگفت برادرای ما دست اسد اسیر هستن، فهمیدم حدس هدایت در مورد پرچمشون درست بوده. پلیس مرزی ترکیه ما رو به قسمتی از سوریه دیپورت کرده که دست جیش‌الحره. جیش‌الحر یکی از گروهایی که داره توی سوریه میجنگه. طرفین جنگ توی سوریه یکی و دوتا نیستن. نیروهای دولتی سوریه، داعش، جیش‌الاسلام، جبهه النصره، نیروهای دموکراتیک سوریه، هیئت تحریر شام، ایران، روسیه و کلی گروه و کشور دیگه که یا مستقیم درگیر شدن توی این سالا یا از یه سمت این جنگ حمایت کردن. یه بخشی از قسمت هممرز با ترکیه هم دست ارتش آزاد یا همون جیش‌الحره. ارتش آزاد رو سال 2011 چند نفر از افسرهای ارتش که از ارتش سوریه جدا شده بودن تشکیل دادن. دولت ترکیه هم بارها بهشون کمک کرده و ارتباط خوبی باهاشون داره. میشه گفت که زیر سیطره ترکیه است. کمک مالی بهشون میکنه و تا جایی که میدونم واحد پولشون هم لیر ترکیه است و خطوط موبایلشون هم سیمکارتای ترکیه ایه. شاید به خاطر همین بود که ما رو مستقیم تحویل اونا دادن و حالا ما باید درد سرشون میکشیدیم. بعضی وقتا با دوستامون فکر میکردیم که ما قانونی اومده بودیم ترکیه، اداره ژاندارمری که ازمون اثر انگشت داشت. با یه چک ساده از اثر انگشتی که توی فرودگاه استانبول از ما گرفته بود میتونست بفهمه که ما ایرانی هستیم و سوری نیستیم. پس چرا ما رو دیپورت کرده بودن؟ چرا بشار سوری که واقعا سوری بود و ماها توی کمپ بود و نگهش داشته بودن و دیپورتش نکرده بودن، ولی ما رو دیپورت کرده بودن؟ اون لحظه با خواهش و التماس از رئیس خواستم که بتونم به خانوادم از وضعیتم خبر بدم. با برادرم صحبت کنم و بگم که کجام، بگم که ترکیه ما رو دیپورت کرده سوریه و چقدر وضعمون بده، این که بیاد ترکیه و کارهای برگشتنم رو دنبال کنه. بهم گفتن که نیازی نیست، نیازی نیست که این کارا رو بکنی، باید از طریق ایران اقدام بشه و بعد با برادرای ما مبادله بشین. این جمله رو که شنیدم سرم گیج رفت. فکری که 40 روز پیش یهو تو ذهنم اومده بود و یواش به هدایت گفته بودم و هدایتم با خوشبینی و شاید با ترس از این که حتی بخواد بهش فکر کنه ردش کرده بود، حالا دقیقاً درست از آب در اومده بود. ما اینجا مهاجر دیپورت شده به سوریه نبودیم. ما اینجا اسیر بودیم. پرسیدم مبادله اسیر به اسیر چرا؟ ما که نظامی و جاسوس نیستیم؟ جواب داد نظامی و جاسوس نیستین، ولی ایرانی که هستین. با تمام وجودم درک می کردم حسی که داشت رو. طرز نگاهی که همیشه به ما داشتن از پشت نقابم مشخص بود. انگار که آرزوشونه ما رو بکشن و اینکه تا اون لحظه این کار نکردن به خاطر اینکه یه نقشه دیگه دارن. از یه طرفم با خودم می گفتم شاید فقط دارن منو می ترسونن که اعتصابمون رو بشکنیم و به حرفشون گوش کنیم. یه جورایی باور نکردم و شایدم دوست نداشتم باور کنم. تا اینکه به یکی از اونایی که پشت میز نشسته بودن نگاه کردم و با یه خواهش و التماس شدیدی گفتم فی سبیل الله واحد دقیقه تکلم عائله، یعنی میخواستم بگم که در راه خدا اجازه بده من یه دقیقه تماسی با خانواده‌ام داشته باشم. با اشاره بهم گفت که برم پیشش. رفتم، گوشیشو در آورد و یه عکس بهم نشون داد. عکسو که دیدم زانوام سست شد، سرم شروع کرد به گیج رفتن و یه لحظه دنیا دور سرم چرخید. باورم نمیشد چی دیدم. توی عکس دیدم خانواده‌های ما هستن که هر کدوم از مادرامون عکس یکی از ماها رو گرفته و با قیافه غمگین انتظار بچهش رو میکشه. اونجا بود که فهمیدم بله، خانواده‌ها در جریانن و میدونن که ما سوریه هستیم و این داستان اسیر و اسیر و مبادله واقعیت داره. امیدم به این که سوء تفاهم برطرف بشه و ما رو بی سر و صدا برگردونن ترکیه حالا شده بود یه کابوس بزرگ. دنیا توی سرم به آخر رسیده بود. منی که 44 روز تلاش کرده بودم گریه کنم تا کمی سبک بشم، هرچی به سینم کوبیده بودم تا بلکه یه قطره اشک بیاد بیرون و بعدش از فشار این بغض خلاص بشم و هر کاری کرده بودم نشده بود، الان یهو مثل کسی که تمام آرزوهاش توی یه لحظه به باد رفته و همه دلتنگی‌های عالم و آدم توی قلبش قلمبه شده، گریه می‌کردم و اشک می‌ریختم. دیگه هیچی نمیتونست جلوی سیلی که راه افتاده بود رو بگیره. چند قدم رفتم عقب و نشستم روی صندلی و چشمام از شدت اشک نمی‌دید که چی به چیه. بی‌سفید میون این های های گریه کردن من یه چند خطی روی کاغذ نوشت. نگهبان اومد پی من و منو که حالا داشتم بی وقفه گریه می کردم بدون چشم بند میخواست برگردونه به سلول. از راه روها ردم کرد. توی راه می دیدم که چقدر زندان بزرگیه و چقدر سلول داره. اما اون لحظه گریه امونمو بریده بود. بلند بلند و بی وقفه. اون نگهبانی که همیشه با یه صدای بلند و مهیب فریاد میکشید لا صوت، با شنیدن صدای گریه‌های منم مثل همیشه نعره کشید و میخواست که خفه بشم. من اما واقعا توان این که ساکت بشم و نداشتم. اصلا هیچ توجهی بهش نکردم و با همون حال رفتم داخل سلول. وقتی رفتم داخل دیدم انگار بچه‌ها از دور صدای گریه من رو شنیدن و حالا اونا هم داشتن گریه می‌کردن. با خودشون فکر کرده بودن که ماجرا هر چی هست انقدر بده که منو اینطور به زانو آورده. توی مسیر که داشتم به سمت سلول می‌رفتم با خودم فکر می‌کردم چطور آخه این موضوع رو به بقیه بگم؟ چطور بگم که ممکنه هزار سال ما رو اینجا نگه دارن؟ با خودم تصمیم گرفتم بحث اسیر به اسیر رو اصلاً پیش بچه‌ها مطرح نکنم. اگر بهشون بگم همین جوری که من ناراحت شدم قطعاً اونا هم خیلی ناراحت میشن و یه انرژی منفی دارم بهشون میدم و همین انرژی منفی به خودم برمیگرده و هممون اینجا تلف میشیم و از غصه و ناراحتی قطعاً ممکنه یه اتفاقاتی بیفته و خیلی بد تموم میشه برامون. پس وقتی رفتم داخل اصلاً اسمی از اسیر به اسیر و مبادله و این چیزا نمیزنم. هدایت گفت که بذارین گریه کنه و خالی بشه. بعد از چند دقیقه پرسیدن چی شده؟ گفتم چیزی نشده. عکس خانواده هامون رو نشونم دادن. منم دلم پر بود زدم زیر گریه. خدا رو شکر خانواده هامون از ما خبر دارن و میدونن سوریه هستیم. اینا هم به من گفتن نگران نباشین. خانواده هاتون پیگیر کارتون هستن که آزاد بشین. اعتصابتون رو بشکنید و صبر کنید یکم. گفتن خب خدا رو شکر. بعد که آروم شدیم و هر کدوممون یه وری آروم گرفته بودیم، به هدایت گفتم که اگه ایشالله عمری باقی بود و رفتیم بیرون و زنده موندیم که قطعا زودتر میریم بیرون، یه چیزی هست یادم بنداز بهت بگم. گفت باشه، ولی اگه خبر بدی نگو. گفتم نه خبر بدی نیست، ولی رفتیم بیرون یادم بیار که برات تعریف کنم. روز 44م تمام، روز 45م تمام، 46م تمام. خطاشون رو روی دیوار خط میکشیدم. اینا هم فقط چند تا خط روی دیوار نبودن. موقعی که از خواب بیدار می شدیم و تلفونا شروع به زنگ خوردن می کردن، تهمونده ای از امید دوباره توی دلامون روشن می شد. مثل همیشه می گفتیم حتما این زنگ تلفن برای ماست. بعضی وقتا یه صدای موتور از بیرون زندان می اومد. صداش رو از نورگیر روی سقف می شد شنید. با شنیدن صدای موتور حال من دگرگون می شد. این که بیرون هنوز زندگی در جریانه. دنیا فقط این چهار دیواریی که ما توش هستیم نیست. بیرون از این چهار دیواری مردم سوار موتور می شن. تصمیم می گیرن از یه جایی برن یه جای دیگه. می پرن روی موتور، روشنش می کنن، گاز می دن، ترمز می کنن و باد می ره لای موهاشون و پوست صورتشون رو لمس می کنه. می رن و می رسن. ما 2 کیلومتری خط مقدم جبهه النصره و داعش بودیم. یعنی اونجا میدون جنگ بود و این یعنی خیلی کم میشد که صداها صدای گربه یا موتور باشه. بیشتر و بیشتر توپ و تانک و خمپاره بود. امید اما شاید همین صدای موتور بود. صدای گربه یا صدای زنگ تلفنی که هر بار آرزو میکردیم برای ما باشه. با بچه‌ها میگفتیم اگه داعش بیاد این زندان رو بگیره چی؟ حالا اینا مبادله سرشون میشه، اون داعشی ها صاف ما رو میکشن. 46 و 47 و 48 و 49 و قبلا فکر میکردیم که یک هفته فاجعه است، 21 روز مرگ مسلمه، حالا انقدر طول کشیده بود. شب 49 هم بعد از خاموشی دوره هم جمع شده بودیم و داشتیم صحبت میکردیم. اول من یه پادکستی که شنیده بودم رو برای بچه ها تعریف کردم. بعدش افشار شروع کرد به تعریف کردن یه فیلم سینمایی. وسطای فیلم تعریف کردنش، اونجایی که قهرمان فیلم میرفت که انتقام همه شخصیت‌های مظلوم رو بگیره، یهو صدای در اومد و یکی از درها رو باز کردن. در دومم باز کردن و اومدن رسیدن به در اتاق ما. اون محفظه کوچیک رو باز نکردن، اومدن در اصلی رو باز کردن و به من گفتن پاشو. دیگه شب بود و بعد از خاموشی خیلی تعجب کردم که چرا این موقع شب نه صدایی از ما بیرون رفته نه حرکت خاصی کردیم. افشارم که خیلی آروم داشت تعریف میکرد. این واقعا خود فاجعه بود. هممون خیلی ترسیده بودیم. برخلاف همه دفعات این دفعه چشمندم به چشمم نزدن و نگهبان دستمو گرفت و درو بست و قفل کرد و رفتیم بیرون اتاق. همین جوری که دست منو گرفته بود دید که واقعا ترسیدم و دارم از ترس میلرزم. با عربی گفت که خیر انشالله. دلم روشن شد که شاید خبر خوبی باشه. ما قوت قالبمون لاعلم و لاصوت بود. تا به حال همچین حرفی رو به ما نزده بودن و هیچ نگهبانی نیومده بود با این لحن با ما صحبت کنه. منو بردن به اتاق رئیس شیفت شب که توی همون طبقه بود. وارد یه اتاقی شدم و گفت بشین. یه گوشی داد دستم و گفت که انشالله شما آزادید. گفتم کی؟ گفت نمیدونم. با گوگل ترنسلیت داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم. گفتم یعنی بیشتر از 10 روز طول میکشه؟ گفت نه فکر نکنم. احتمالاً کمتر از 10 روز دیگه شما آزادین. فردا هم برای شما لباس میخریم و بهتون میدیم که بپوشین و شما را به پارک میبریم. نمیدونستم به عربی چی نوشته که ترجمه شده پارک. ولی اینجوری تو گوگل ترنسلیت نوشته بود. بعدش هم در کمال تعجب یکم میوه و شیرینی بهم داد و گفت اینا رو ببر داخل اتاق و به دوستات بده. برخلاف دفعه قبل که گریه تمام صورت من رو پوشونده بود و کم بود جون بدم از غم، این بار با خوشحالی برگشتم به اتاق. دوستام نگران بودن که باز قراره چه اتفاقی بیفته. اما همین که درو باز کردم و منو میوه و شیرینی به دست دیدن و اینکه دیدن دارم لبخند میزنم و خوشحالم، همشون چهرهاشون خوشحال خندون شد. رفتم و با خوشحالی براشون تعریف کردم که این رئیس شیفت شب گفت که انشالله آزادیم و قرار فردا برامون لباس بیارن و آزاد بشیم. موقعی که ما رو گرفته بودن تابستون بود، اوایل شهریور ماه 1400 و هوا تا حدودی گرم بود، ولی خب الان 50 روز بود که اونجا بودیم و رسیده بودیم آخرای مهر و شرایط اقلیمی اون منطقه‌ای که ما توش بودیم شمال سوریه یکم سرد بود. ما هم با همون لباسای تابستونی که همراهمون بود اومده بودیم زندان. اونا هم تو این مدت هیچ لباسی به ما نداده بودن، فقط یه دونه پتو که روش دراز بکشیم. دوستام که اینو شنیدن خیلی خوشحال شدن و گفتن انشالله دیگه این دفعه آزادیم و امیدواریم مثل قبل نشه که قول دادن و به قولشون وفا نکردن. انشالله که دیگه فردا آزادیم. اون شب از خوشحالی خوابمون نمی برد و تا نزدیکی های صبح بیدار بودیم و از این که وقتی آزاد شدیم کجا میخواییم بریم. فردا صبحش حدوداً ساعت 11 صبح حدودای تایمی که قضا رو می آوردن اومدن سری به پامون کردن و گفتن باید برید سری موهاتون رو کوتاه کنید و اصلاح کنید. ما توی اون 50 روز هیچ دستی به سر و رومون نکشیده بودیم. شبیه بی خانمانای کوچه و خیابون شده بودیم. قیافه برامون نمونده بود. سری ما رو بردن، هر نفر 4-5 دقیقه طول میکشید که موهامون رو کوتاه کنن و برگردیم به اتاق. میگفتن هر نفر بیشتر از 2-3 دقیقه طول نکشه، برید توی توالت سری همون کنید و بیایید بیرون. برای هر کدوممون لباس خریده بودن. لباسا رو پوشیدیم و خیلی با عجله هر 9 نفرمون رو سوار ون کردن. این دفعه چشمامون هم نبستن و بدون چشم بند سوار ون شدیم. ماشین بعد از چند دقیقه حرکت کرد. این بود قسمت سوم داستان بودن یا هیچ. اگر این اپیزود رو شب انتشار میشنوین، 4 روز دیگه اپیزود جدید و قسمت آخر منتشر میشه. من اول این قسمت هم گفتم که میخوام یک نکته ای رو در مورد روند تولید این داستان بگم توی این تایمی که با موبین گذروندم تا این داستان نوشته بشه. این نکته برای من خیلی جالب بود، اون هم این که موبین خیلی روی ساند افکت ها تاکید داره، روی اون لاسوتی که شنیده بوده، اون لاعلمی که همیشه میشنیده، صدای درها، صدای موتور، صدای توپ، تفنگ و همه چیز. و چیزی که مشخصه اینه که چقدر اثر اینها توی ذهن موبین بزرگ و زیاده. و چیزی که ما نمیتونیم نشون بدیم اینه که چقدر اینها تکرار شوندن، این که هر روز فقط همینها رو بشنوی، هر روز با صدای تفنگ بیدار بشی تا یه صدای کوچیکی اومد یکی فریاد بزنه و لاصوت بگه. و اینکه صدای در خیلی خیلی میتونه عذاب دهنده باشه، مخصوصا اینکه یه در فلزی باشه و هر بار که باز میشه ممکنه یه خبر بد رو بده و این تکرار میتونه یک عذاب بزرگ باشه، چیزی که حداقل من خیلی قادر نبودم که نشونش بدم توی این داستان. و فکر میکنم که توی این چند اپیزودی که ما پر میکنیم هم تمام اون عذابی که مبین و دوستاش کشیدن و اون تکرار رو نمیشه نشون داد. و اینکه خیلی از مبین ممنونم، به خاطر اینکه با این وجود بازم تمام سعیش رو میکنه که داستان تمام و کمال منتقل بشه. مرسی از شما که این اپیزود رو شنیدین. ممنونم از نکیسا برای ادیت این اپیزود، از نازنین برای نگارش و بچهای ارسی برای انتخاب موسیقی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. Amon, 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 nasibe holu pe canım.